دارای مخاطب انسانی است برای ما به وضوح مشخص شود. سعدی جامع و کاملا انسانی می نویسد و آنچه در ادبیات و حکایاتش آمده همگی برخواسته از یک زندگی روزمره و قابل ادراک برای همه اشخاص است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
زر از معدن به کان کندن به درآید و از دست بخیل به جان کندن. دونان نخورند و گوش دارند، گویند امید به که خورده. روزی بینی به کام دشمن، زر مانده و خاکسار مرده.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد و سلام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 97 رو از باب هشتم گلستان سعدی شنیدید. سعدی تو این حکمت از رفتار بخیلان، از پیامدهای بخل حرف زده و برای این که بگه گرفتن پول و زر از دست بخیل سخته، یه تمثیل مقدماتی ذکر کرده. گفته از کانسار، از معدن، میشه با کندن و حفره درست کردن زر به دست آورد، ولی از دست بخیل به راحتی نمیشه زر گرفت. فقط با جان کندن و مرگ او میشه به زر رسید. این فرومایگان اونقدر بخل میورزن که نزدیکان اونها مثل دشمن برای اونها میشن و منتظر مرگ اون شخص میمونن. معدن به معنای کانسار هست، البته به معنی اصل و سرچشمه و منشأ هم در شعر فارسی به کار رفته، اما اینجا به معنی کانسار یا محل و مرکز فلزات و سنگ‌هایی است که در زیر زمین یا روی زمین به طور طبیعی انباشته شده. سعدی در غزلیات خود این واژه رو به همین معنا به کار برده. سعدیا گفتار شیرین پیشان، کام و دهان در به دریا می فرستی، زر به معدن می بری. جان کندن بیانگر مبالغه است در بخل و امساک و در واقع می خواد بگه که از دست بخیل نمیشه زر به دست آورد مگر با جان کندن. گوش دارند اینجا به معنی مجازیه، یعنی منتظر موندن، به امید نعمت تازه نشستن. فرومایگان و بخیلان به امید نعمت تازه، همین نعمت حاضر خودشون رو هم نمیخورند، یعنی معدوم رو بر موجود ترجیح میدن، نعمت نیامده در آینده رو بر نعمت موجود ترجیح میدن. به کام دشمن، یعنی موافق با هدف دشمن. خاکسار یعنی بیچاره و زبون. روزی بینی به کام دشمن، زر مانده و خاکسار مرده، یعنی از بخل فرومایگان و بخیلان روزی فرا میرسه که موافق مقصود دشمن و مخالف اونها زر در دست اونها میمونه و خودشون ذلیلانه میمیرند. نکته اخلاقی که از این حکمت کوتاه میتونیم استنباط کنیم، پرهیز از بخل، صفت بخل نتیجه محبت به دنیاست، از اخلاق ناپسند آدمی است. خدای عزیز در سوره آل عمران فرمود: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. گمان نکنند کسانی که بخل می‌ورزند به اون چه خدا از فضل خود به اینها عطا کرده این برایشون خیره، بلکه نه، این شر براشون. به زودی آنچه رو که اینها بخل میکردن در روز قیامت مثل طوق میشه و به گردن اونها خواهد افتاد. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود اصلا و ابدا دور بخل نگردید، که بخل هلاک کرد کسانی رو که پیش از شما بودند و اونها رو بر این داشت که خون همدیگه رو بریزن. همچنین روایت شده که بخل دور است از بهشت و نزدیک است به آتش. همچنین فرمود جاهل سخی محبوب تر پیش خدا از عالم بخیل. همچنین از پیامبر نازنین روایت شده که اگر کسی از شما بپرسه که بخیل بهتره یا ظالم، جوابش اینه که چه ظلمی بدتر است در نزد خدا از بخل. خدا قسم یاد کرده به عزت و جلال خودش که بخیل رو داخل بهشت نکند. پیشوای اهل کرم حضرت علی علیه السلام فرمود که بخل صاحب خودش رو حقیر و بی‌ارزش میکنه. تا کجا اهل و عیالش چشم به مرگ او میدوزن، فرزندانش منتظر مرگ او میشن و اون مسکین بیچاره آبروی خودش رو به خاطر بخل از دست داده، با وجود توانایی روزگار رو به سختی میگذرونه. زندگی او در دنیا مثل فقراست، ولی محاسبه و مؤاخذه او در آخرت مثل اغنیاست، مثل ثروتمندهاست. در دنیا خار و ذلیله و در عقبا به عذاب علیم گرفتاره. سعدی این پیامدهای ناگوار بخل رو چنین بیان کرده: روزی بینی به کام دشمن زر مانده و خاکسار مرده. پایدار باشید، خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگل. همه تا عطارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعب مهمات میزدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه ها رفت.
خیلی غصم شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم ممنون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سنگ و خداوند گنج، خداوند شادی، خداوند رنج، به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزی ده بی مثل. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. امشب هم با احترام و ارادت همیشگی به شما با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در خدمت شما هستیم. امیدواریم در کمال آرامش و سلامتی برنامه امشب رو بشنوید و از سخنان مهمان عزیزمون لذت ببرید. در این مجموعه برنامه میزبان آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم. آزاده‌ای که امروز پای حرفای شیرین و خاطرات آزادگیشون میشینیم آقای مجید صلبی هستن. آزاده‌ای که مدتی از عمر و جوانی خودشون رو در اسارت و غربت گذروندن و امشب مهمان برنامه حکایت آزادگی هستن. همراه با شما پای حکایت آزادگی ایشون میشینیم و با این آزاده عزیز آشنا میشیم. جناب آقای صلبی، از روز آغاز اسارتتون برامون بگین و از خاطره اولین ساعاتی که به اسارت نیروهای بعثی در اومدین.
این جانب مجید صلبی، اسیر دست نیروهای عراقی بودم. وقتی ما به اسارت نیروهای بعثی در اومدیم، بنده تو جیبم دوتا قرآن جیبی کوچیک بود. بعد خب به تب بازرسی بدنی میکردن، جیبا رو میگشتن. جیب ما رو که باز کرد، دوتا قرآن رو برداشت، گفت میشه یکی از این قرآن رو من بردارم. من یه مقدار تعجب کردم، گفتم خب تصورم این بود که اینا زیاد سرکاری با این چیزا نداشته باشن. درسته کشور اسلامی بود به ظاهر، اما بعد دیدم شروع کرد به صحبت کردن، گفتش که خب منم زیاد عربی وارد نبودم اون زمان، یه مقداری دست با شکسته مترجم میشدیم. گفت انا مسلمان و انت مسلمان، انا شیعه و انت شیعه. شروع کرد چند تا از ائمه رو شمردن. بعد گفتم بلدی قرآن بخونی؟ گفت بله. گفتم پس باز کنی رو بخون. شروع کرد سوره یاسین رو خوندن. بعد گفتم خب حالا اشکالی نداره، قرآن مال شما. یکیشو گذاشت تو جیب من، یکیشم خودش برداشت رفت. بعد گردانی که ما تو اون گردان بودیم خدمت میکردیم، گردان حضرت زینب سلام الله علیها بود. گردان ما یه آرمی داشت که معمولا پارچه سبز رنگی بود، به گردنش رو می‌بستن بچه ها. بعد رو عملیاتی همچین هیبتی داشتن. بعد وقتی رفتیم رسیدیم به بصره و شب نگرمون داشتن اونجا، و بعد صبحش فیلم برداری و عکس برداری و این حرفا تموم شد تا بردنمون توسط اتوبوسا به عراق، به خود شهر بغداد.
همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. آقای صلبی برامون تعریف کردند که گردانشون به نام حضرت زینب سلام الله علیها مزین بوده و ارادت خاصی به این بانوی عزیز داشتن و همین نام بوده که به این آزاده های عزیزمون قدرت و توان بیشتر برای تحمل اسارت و غربت رو میداده. خب جناب آقای صلبی، از اون روزها بیشتر برامون بگین.
یه سری از برادر رو اونجا توی یکی از اردوگاه ها بردن، ما بقیه رو بردن اردوگاه نهروان، 35 کیلومتری یا 40 کیلومتری شهر بغداد بود. خب تا رسیدنمون به بغداد یکی از برادر ها بر سر تشنگی به شهادت رسید. بعد وقتی رسیدیم به خود اردوگاه، معمولا وقتی که واسه آدم مهمون میاد یه استقبالی میکنه از میهمانش، استقبال خیلی صمیمانه و جالبی بود. دو طرف ایستادن دو کوچه‌ای باز کردن، بعد هر چی که دستشون میرسید گرفتن و نگه داشتن، بعد منتظر بودن برادرا رد شن. هر کسی رد میشد بالاخره اگر از کابلش در میرفت باتومش میخورد، از باتوم در میرفت سیم کاردارش رو میخورد، به هر نحوی که بود هر وسیله که میتونستن از بچه‌ها پذیرایی جانانه میکردن. وقتی میرسیدن به آسایشگاه بالاخره سرکله خونی و به هر نحوی. بعد خب ما به طب مجروح زیاد داشتیم، مریض زیاد داشتیم، اونجا امکانات صفر، واقعا هیچی نداشتیم. روی این حساب اعتقادی که برادرها داشتن به اهمیت‌ها و نام گردانمون نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیه بود، ما اون پارچه رو وقتی کسی تب میکرد اون پارچه رو، پارچه سبز رو که به عنوان آرم گردان بود، خیس میکردیم بعد میذاشتیم روی پیشونی اون مریض. خدا شاهد چند ساعتی طول نمیکشید واقعا شفای کامل پیدا میکرد، یعنی تبش اصلا میومد پایین، خیلی عالی.
همنشین شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی. در این برنامه میزبان آقای مجید صلبی هستیم. جناب آقای صلبی، ما سراپا گوشیم برای شنیدن حکایت آزادگی شما.
مسائل دیگه من نکته که اینجا بود این بود که وقتی توی خط از هر کی میپرسیدیم شما مذهب چیه، چی هستی، چی کاره ای، اکثرشون میگفتن شیعه ایم. و این سیاست صدام لعنتی به این صورت بود که هرچی شیعه بود آورده بود تو خط و نیتش فقط این بود که نسل شیعه رو حداقل توی عراق برداره. بعد از یه مدتی که ما توی اردوگاه نهروان بودیم حدود 9 ماه، انقدر بهداشت ضعیف بود، واقعا وضعیت بهداشتی نداشتیم، که اون که مثلا بعد از چند وقتی که تونستن یه حموم آب گرمی را بندازن، یه سطل خیلی کوچیکی رو مثلا برای 4 نفر استحمام 4 نفر در نظر گرفته بودن، تازه نگهبانشون میومد میگفت شما تا حالا آب گرم همون کردین؟ با آب گرم همون کردین. بعد گذشت این قضیه تا بعد 9 ماه اردوگاه بچه‌ها رو عوض کردن. بیماری پوستی خیلی شدید شده بود، حدود 50-60% برادرایی که تو اردوگاه بودن به بیماری پوستی مبتلا شده بودن. روی این قضیه مجبور شدن اردوگاه رو اصلا کلا تخلیه کنن، به تب به 3 تا اردوگاه تقسیم رو میکردن. یه سی از آقایین رو بردن اردوگاه 16، ما رو بردن اردوگاه 18 و یه سری رو اردوگاه 20. اردوگاه 18 واقع در استان دیالی عراق، مرکزش به عقوبه بود، توی اون اردوگاه ما رو بردن که سولای تانک بود، خب جای دیگه نداشتن، بالاخره از آقایون تو اونجا پذیرایی کردن.
بوی بهاران می دهی ای فرد آزاد، ای از تو خاک میهنم آباد آباد. بنشین به روی چشمم ای پیک بهاری، که از دوریت آتش به جان ما در افتاد. ای افتخار کشور ای فرزند قرآن، ای با تو روشن آسمان از نور ایمان. بنشین دمی تا بوسه بارد از نگاهم، ما را به لبخندی کن ای آلال مهمان. ای گام هایت سجدگاه شبنم و گل، ای در گلویت نغمه تبدار بلبل. برنامه حکایت آزادگی رو میشنوید و میزبان آزاده عزیز جناب آقای مجید صلبی هستیم. آقای صلبی، اوضاع و امکانات شما در اردوگاه‌های عراقی در زمینه مسائل اعتقادی مثل برگزاری نماز و عزاداری چطور بود؟ اصلا اجازه برگزاری نماز به صورت فرادا یا جماعت بهتون میدادن یا نه مانع میشدن؟
نکته دیگه که بود این بود که عزاداری و نماز جماعت رو، حالا دیگه نماز رو نمیتونستن برای ما ممنوع کنن، چون ادعای مسلمانی میکردن باید اجازه نماز خوندن رو لااقل به بچه‌ها میدادن. بعد نماز جماعت و عزاداری و این حرفا مطلقا نبود، بعد ما پرسیدیم که آقا چرا باید اینجوری باشه، ما ایام محرم داریم، سوگواری محرمه، ایام ماه رمضانه، بالاخره شهادت امیرالمومنین مردم باید عزاداری کنن. تو گوششون فرو نمی‌رفت که اون که برگشتن گفتن ما تو مملکتمون هم همچین مسئله‌ای رو نداریم، چه برسه به این که توی نظاممون توی ارتشمون بخوان شما عزاداری بکنیم. واقعا واسهشون سنگین بود این مطلب. ما بالاخره جسد و گریخته کم و زیاد کاری کردیم که عزاداری برگزار شد. تو ایام محرم بود 600 نفر توی آسایشگاه بودیم، گفتیم نمیشه دیگه واقعا، یعنی این خودمون نبودیم که تصمیم گرفتیم، کسی دیگه حولمون میداد میگه آقا باید عزاداری بکنیم. شیعه آخه اگه مسلمان نماز نخونه چه مسلمانیه؟ به همون نسبت شیعه اگر عزاداری ائمه‌شو نکنه شیعه محسوب نمیشه. روی این حساب ما سعی کردیم بچه‌ها رو به دو دسته تقسیم کنیم جدا جدا، به صورتی که صدا زیاد بیرون نره و این حرفا. اما خب شور ابو عبدالله طوری بود که نمیذاشت بچه‌ها ساکت باشن. خب مدار اهل بیتی بود از شاگرده حاج آقا منصور، خلاصه ایشون شروع کرد مدعی کردن. بعد نگهبانم گذاشته بودیم دم در که اگر نگهبانا اومدن، عراقی اومدن، خبر کنه بچه‌ها رو، یه جوری جمع و جور کنیم قضیه رو. بعد آسایشگاه از دو طرف در داشت، سوله بود از دو طرف، از این درهای کلکله‌ای داشت. بعد در پشتی که دائما بسته بود، در جلویی باز بود، تابستون یه نرده‌ای کشیده بودن جلوش که با اون قفل می‌کردن معمولا شب‌ها. در اصلی سوله باز بود. اون در پشتی که بسته بود یه شکافی داشت، از اون پشت بچه‌ها نگاه می‌کردن می‌گفتن که چند تا از نگهبانه عراقی پشت در نشستن دارن سینه میزنن، عشق هم اینجور از چشاشون میریزه، دارن گریه میکنن. بعد اینا خب ما ترسمون از این بود که اینا برن خبر بدن، دیدیم نه خوشبختانه خبر ندادن.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خواهیم کتاب دیگه در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به شما عزیزان معرفی کنیم. کتاب دختر شینا. رمان دختر شینا یکی از بهترین رمان‌های دفاع مقدسه که در واقع داستانی بلند از زندگی خانم قدم خیر محمدی و همسر شهیدشونه. نویسنده در خلال پرداختن به فعالیت‌ها و زندگی خانم محمدی و همسرشون، نقش بانوان رو در 8 سال دفاع مقدس به وضوح بیان می‌کنه. اسم کتاب دختر شینا برگرفته از لقب قهرمان داستان، یعنی خانم قدم خیر محمدی در زمان کودکیشونه. اهالی روستای ایشون به مادر خانم محمدی که شیرین نام داشته به اختصار شینا میگفتن و خانم محمدی که تحت‌تغاری خانواده و سوگلی بودن دختر شینا نام گرفتن. نویسنده رمان دختر شینا با قلم بسیار روان و دلنشین به بیان داستان زندگی خانم محمدی و همسر شهیدشون، یعنی شهید حاج ستار همدانی میپردازه و از گفتن جزئیات هم هیچ ابایی نداره. با وجود پرداختن به جزئیات نه تنها از کیفیت کتاب کاسته نشده، بلکه بر جذابیت اون هم اضافه شده. این کتاب در حوزه دفاع مقدس و جنبه خانوادگی اون یک کتاب بی‌نظیره. انشاءالله که این کتاب ارزشمند رو به اتفاق سایر اعضای خانواده مطالعه می‌کنید و لذت می‌برید. گاهی آزاده‌های عزیز از خاطرات شیرین و خنده‌دار روزهای اسارت هم برامون میگن و باعث میشن اشک‌های گوشه چشممون با لبخند کوچیکی که روی لب‌هامون نقش می‌بنده ادغام بشه. آقای صلبی، شما هم خاطره شیرین و موندگاری از اسارتتون دارین؟ مثلا اصلا به موضوع فرار از اردوگاه‌های عراقی فکر کرده بودین؟
یک روز بعد از اینکه 3 تا از برادرها تصمیم به فرار گرفتن، نحوه فرارشون هم خیلی جالبه، به این صورت بود که اینا تصمیم گرفتن به عنوان بیمار کلیوی به بیمارستان برن. بعد در فاصله زمانی 1 هفته گویا 3 تایشون رفتن بیمارستان، یعنی اعزام شدن به بیمارستان که برن کلیهشون رو عمل کنن. بعد توی این یک هفته گویا رئیس بیمارستان اونجا هم با اینا هماهنگ شده بود. بعد اینا قبل از رفتنشون یه سری خب پلیورای سبزی به ما داده بودن که تقریبا شبیه پلیورای افسر خودشون بود. بعد اینا شروع کردن با نخای طلایی رنگ درجه های دوخته بودن واسه خودشون روی پاگانشون. زیر لباس فرم اسارتشون پوشیده بودن اینا به صورتی که مشخص نمیشه. خب چون بیمارم بود زیاد بازدیدشون نمیکردن. بعد که رسیدن بیمارستان اونجا خب بیمار که نبودن اینا، به عنوان چیز رفته بودن. بعد ستایشون اون اولی که رفت منتظر شد تا دومی و سومی بیان. وقتی ستایشون رسیدن با کمک رئیس بیمارستان توسط یکی از وسایل نقلیه که اونجا پارک بود فرار کردن. اومدن تو جاده گویا ماشین خراب شد چطور شد، مجبور شدن ماشینو ولش کنن بعد پیاده برن. اومدن که خب متاسفانه توی نفشه دستگیرشون کردن، گرفتنشون. بعد چند روز طول کشید تا این قضیه اتفاق بیفته، دستگیری مجدد این برادر. اما خب همون فردای همون روز بود یه جلسه گذاشته بودن که افسر اومده بود صحبت کنه، زهره چش بگیره از برادرها که آره شما حواستون جمع باشه، اینجا از محالاتی که شما بتونید فرار کنید. کما اینکه این ستایی که رفتن گرفتیم اعدامشون هم کردیم، در حالی که این برادرها هنوز داشتن به سمت ایران حرکت می‌کردن. بعد مطلبی که اینجا بود، برادرها تصمیم گرفته بودن نذارن این افسر صحبت کنه و شیوهی که به کار گرفتن این بود که بین صحبتهای این افسره صلوات میفرستادن. بعد حتی به صورت شده بود که از وسط جمعیت یکی بلند میشد میگفت برای شادی روح حضرت امام صلوات خلق کن. خب اونا تا بیان اینو ترجمه کنن واسه خودشون بفهمن چی گفته قضیه تمام شده بود، نمیتونستن. صلوات بچه هم اینقدر با شدت زیاد بود که کنترلش واقعا مشکل بود. به حدی شد این صلوات ها که مجبور شد افسره ترک کنه محل رو و بره. بعد برنامه دیگه دست افتاد دست خود برادرها و به نحوی که خودشون دوست داشتن برنامه رو ادامه دادن.
خب عزیزان، ما که هرچه پای صحبت‌های آقای صلبی بشینیم از شنیدن حرفاشون سیر نمیشیم، ولی باز هم به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم شما عزیزان از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان، همتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست. که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست.
دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 21:28 دقیقه هست و در پایان این نوبت از برنامه ها عرض کنم خدمتتون که تهیه کننده ما سید محمد علی حسینیان بودم، صدا بردارمون جناب آقای امید روحی و هماهنگی پخش جناب آقای سید مجتبی هاشمی عزیز و بزرگوار. من حمید سوری هم توفیق داشتم در این نوبت از برنامه ها به مدت 8 ساعت در کنار شما شنوندگان عزیز باشم. هنگام نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم امشب ساعت 23:39 دقیقه خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم. حدیث آفتاب آخرین برنامه ماست که تقدیمتون میشه به مدت 30 دقیقه. بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره دو رکن اصلی آموزش و پرورش که در 28 شهریور سال 61 ایراد شده. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناب